بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اخبار و روایات در ارتباط با مسئله غنا، همونطور که روز اول عرض کردیم، زیاده. چه اون روایاتی که استدلال شده به اونها برای حرمت غنا، و برخی از روایات که بعضی از آقایون، حالا بعضی از آقایون که میگیم بالا شکل تفصیلش و الله باز به نه مطلق نه، از اون روایات خواستن استفاده کنن حلیت غنا رو. کل روایات مربوط مسئله غنا یکی از رساله است که به اصطلاح در روایات است که مرحوم صاحب مسائل شیعه در بحث غنا آورده. روایات کثیره، سه چهار تا روایت دیگه رو خدمتتون میخونیم، به یک جنبندی میرسیم تا بعد وارد اقوال در مسئله بشیم. از اخبار و روایاتی که ذکر شده برای حرمت غنا، صحیحه ابراهیم ابن ابل بلاد قال قلت لأبي الحسن الأول جعلت فداك إن رجلا من مواليك إن رجلا من مواليك عنده جوار مقنيات از موالیان شما شخصی که نزد او کنیزان مقنیات بود، قیمتهن اربعت عشر الف دینار. قیمت این جوار جمع جاریه است، جاریه معنی کنیزه. قیمت این جوار مقنیات 4000 دینار بود. ارزش دینار از درهم بیشتره. در اون عصر شاید هر دیناری 10 برابر درهم بود، یعنی 1 دینار 10 درهم. حالا به تناسبات فرق کرد، شاید الان حتما اینجوریه. دینار منظور تلاس، درهم منظور نقره‌ایه. الان که بعض آف دیگه اختلاف پیدا شده است بین طلا و نقره. خوب، قیمت این مقنیات 4000 دینار بود. وقد جعل لك ثلثها، ای بنده خدا ثلث از این قیمت مقنیات رو برای شما قرار داده. اون روایت دیگه هم تو همین مایه ها بود، من تو اونجا بود که گفت من بفروشم پول بیارم برای شما. اینجا ثلث اون قیمت را برای شما قرار داد. فقال علیه السلام لا حاجت لی فیها. این جای بررسی هست که مثلا از این تعبیر به صحیحه داره و ظاهرش اینه که دو تا روایته. عبارتهایی هم که در روایت اومده متفاوته. این میگه قیمت 4000 دینار بود و ثلث آن را برای شما قرار داده. اما این جمله‌ای که حضرت میفرماید لا حاجت لی فیها، این همون جمله است که در اون روایت دیگر اومده بود. بعد این رو در زیر فرمود ان ثمن الکلب والمغنیه سهتون. ثمن کلب و ثمن مقنیه سهت است. خب این دلیل است بر حرمت خرید فروش مقنیه. روایتی که به طور خاص دلیل بر فروختن و خریدن مقنیه است. این مربوط به مثلا غنا خواندن و استماع غنا نیست. خب از همین باز میشه استفاده کرد که بفرمایید حالا مقنیه به اعتباری که مقنیه هست از این هنر برخورداره براش مالیتی نیست، براش ارزشی نیست که در قبال آن بخواد مثلا شخص پولی بدهد. پولی که در قبال آن میگیره مالک نمیشود آن را. بعد عرض شود که در این عبارتی که خوانده شد ملاحظه دارید که از جهتی به این روایت به تعبیری تمسک کردن که سمن کل و سمن مغنیه سخت است. این رو برای بعد داشته باشی، این رو باید باز دوباره به سراغش میایم. در این مسئله که قنا به کلام باطل حرام است یا قنا حرام است ولو به کلام باطل نباشه، اون چه عرض خواهد شد در نهایت اینه که قنا به اون جنبه لهوی بودنش حرمت داره، او کیفیته هست که کار رو خراب کرده. لذا این که مثلا اگر به کلام باطل باشد حرام، اگر مثلا به کلام غیر باطل باشد حرمتی براش نیست، این حرفو نخواهیم گفت. و یکی از روایاتی که به اصطلاح مورد استدلال قرار میگیره که قنا مطلقا حرام است، خواه در قالب و شکل کلام باطل باشد، خواه در قالبی که حتی کلام حقه، شعر قشنگی میخونه پرمعنام هست اما با کیفیت قنا میخونه، اونم باید حرام باشه. بله، این جمله ازش استفاده میشه که از شبت حرمت اختصاص به کلام باطل نداره. بله، چند خبر دیگر که مربوط به بحث حرمت قنا آقایون ذکر کردن، اینا نوعا دیگه از ذات سند اعتباری نداره و تعبیر به سلاب مرسله میشه. مرسله قاضی نعمان مصری عن صادق علیه السلام انه سأل رجلا ممن یتصل بهی عن حاله، روایت از امام صادق هست به طور مرسل که امام علیه السلام سوال کرد شخصی را، ممن یتصل بهی، از کسانی که الان اتصالی به امام علیه السلام داشت، آشنا بود، بالاخره چون نسبت دوری داشت، سوال کرد او رو از ان حاله، مثلا حالت چطوره، چه مشغولیتی داری. فقال جعلت فداک، در پاسخ امام عرض کرد، اظهار ادب کرد، جعلت فداک، مر بی فلانون امسه فأخذ بیدی و ادخلنی منزله و عنده جاریتون تضرب و تقنی فکنت عنده حتی امسینا. فلانی از کجا می گذشتم، شاید از جلو خونش مثلا رد می شده، با او رو در رو شد، فأخذ بیدی، تا اینجا اومد که دست ما رو گرفت بیاد مثلا ما رو دعوت کرد به داخل خونش و ما رو مثلا به قول شما به تعارف و زور برد ما رو داخل منزلش. این باکشون نیست که دیگه اینا یک دیگر رو به حرام دعوت کنه. و ادخلنی منزله، من داخل منزلش شدم، و اندهو جاریتو، نزد او کنیزی بود که تزربو و تقنی، میزد و میخواند، آره، ساز، عود، با عود چوبای خاصی که میزنن برای این کار، میزد و میخوان، آواز خانی داشت. فکنتو اندهو حتی امسینا، صبح تا شب ما اونجا بودیم، نزدش بودم تا شب شد دیگه، بعد نگذشته بهش ها. فقال ابو عبدالله علیه السلام ویحک، وای بال تو، اما خفت امر الله ان یعطیک و انت علی تلک الحال ترس نداشتی امر خدا رو که بیاد تو را. امر خدا مرگ مثلا در اینجا، آره، در این حال تو باشی و مرگ به سراغت بیاد. انه مجلس لا ينظر لا ينظر الله الى اهله، این مجلسی است که خداوند نظر ندارد به اهل آن. خوب ببینید، این که جاریه بود که تضرب و تقنی. بعضی ممکنه بگن که آقا این قنایی رو داره حرام میکنه که ضرب اودم در کنارش باشه، صرف قنا مثلا شاید حرمتی نداشته باشه و حرمتش به خاطر اینه که اینم کنار اونه، یعنی دوتا معن اگر اتفاق افتاد حرام است. اگر قنا به تنهایی بود این جمله دلالت بر حرمت او نداره. این رو داشته باشید که در بحث فرمایش مرحوم فیض کاشانی، محدث کاشانی، که آیا قنا حرام است یا اون مقارناتش حرامه، باز این روایت رو، این جملهش رو بالاخره دوباره مرور خواهیم داشت. بعد فرمود که این مجلسی است که خداوند نظر ندارد به اهل آن. کسی ممکنه برگرده بگه آقا این قنایی که حرام است مربوط به او خانه هایی است که بنا شده برای همین کارا، سرپاس برای همین کارا، محلایی که بالاخره دور هم جمع میشن غنا میخونن، کار دیگه هم در کنار غنا هست. اونجا هم همین تعبیر داره که بله داخل نشید بیوتی را که خداوند معرض است از اهلش. خوندیم رو اینجا. اونجا یک شبهه‌ای میشد که مثلا شاید اونچه که حرام است همین خانه هایی که بالاخره برای این کارها فراهم شده و رفته شدها و علنی کار رو انجام دادن و چه بچه بچه یک کسی تو خونش بخواد بخونه، کسی براش بخواند، این حرمتی مثلا ممکنه نداشته باشه. اون احتمال رو ما در اونجا نپذیرفتیم، یعنی ازش استفاده بشه انحصار حرمت به اون قنایی که در این بیوت بالاخره خوانده میشه. این روایت هم ملاحظه کنید اسمی از بیوت و کاهواره و اینا نیست دیگه، هم کاهواره مثل که درست، هم کاهواره، نه ضبطشو کاهواره دیدم، کاهواره هم بعضی تلفظ میکنن ها، کاهواره. خیلی خوب، این مثلا نگاه کنید از این جمله حضرت این استفاده نمیشه که اختصاص داشته باشه به قنایی که در کاهواره انجام میشه. من هر دوش به نظرم هست، نه کاه باره، کاه باره، خیلی خوب، اینشو من دیدم، هر دوشه خب کاهواره چی؟ با واو، این با بایه، با با بخوانی قبوله؟
کاهواره هستم، کاهواره
من کابا ببینید آقا کاهواره هی دو چشم داره در آخر دیگه خیلی خوب کاباره. ملاحظه کنید از این جمله استفاده نمیشه که این برنامه قنا و فلان اختصاص داره به کاباره. بله شد؟ ها این بند خدا بگه مثلا یک کنیزی پیشش بوده، حالا خدمتش میکرده، گاهی هم مثلا قنا براش میخونده. امام علیه السلام فرمود که خداوند نظر ندارد به اهل او. یعنی کسی که بالاخره گرفتار این مسائل هست مورد نظر و عنایت مثلا خدای متعال قرار نمیگیره. بعد ذیلش فرمود الغناء اخبث ما خلق الله، خبیثترین چیزی که خداوند خلق کرده غنایه. بعد الغناء شر ما خلق الله، الغناء یورث النفاق، الغناء یورث الفقر. این تعبیر بین که میگه خبیثترین چیزی است که خلق کرده است، ازش حرمت استفاده نمیشه؟ خبائث مثلا حالا اشد اونهاست، بدترینشونه. یا اون یون به یورسون نفاق، نفاق رو که ما حرام دانستیم و حرام هست مسلما، بعد این به دنبال داره نفاق رو، یعنی سر از نفاق در میاره،
ریشه نفاقه.
گفتیم این ریشه نفاق فرق میکنه با اونجا که مثلا بخواد ریشه حسد باشه. حسد تا او مرحله نهاییش نرسیده حرمتی نداره، درست شد؟ اما اگر منشأ نفاقه، نفاق تجلی و تجسمش به درویه، ظاهر غیر از باطن. خب این او عبارت هم بود که القناع و اش و نفاق، همون معنا رو دارشی میکنه، لانه نفاق است. با این حساب این روایت آدرس هم یادداشت بفرمایید، در کتاب دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 270 حدیث 759. دعائم الاسلام رو بلازه به صلاح اعتبار قبول ندارن آقایون. و این روایت در مستدرک الوسائل جلد 13 صفحه 212 حدیث 4 ذکر شده است.